شما شنوندگان گرامی به بخش خبری 13:30 دقیقه رادیو جوان خوش آمدید. با من ژیلا محمدی همراه باشید. سخنگوی سازمان مدیریت بحران از آمادگی دستگاه‌ها در پی صادر شدن هشدار سطح قرمز بارندگی در چند استان جنوبی کشور خبر داد. آقای ظفری:
ما از تقریبا میشه گفت 2 روز گذشته اطلاع رسانی رو به استانهای جنوبیمون بوشهر، هرمزگان، جنوب کرمان که ممکن تحت تاثیر قرار بگیره، فارس و سیستان و بلوچستان داشتیم که دستگاه‌های مربوطه رو، دستگاه‌های امدادی، انتظامی و کمک رسان رو فرماندارها، استاندارها به خط کنن، آماده بکنن، لوجستیک و پشتیبانی تجهیزاتی رو آماده باش داشته باشن.
بارندگی در استانهای چهارمحال و بختیاری، فارس، هرمزگان، جزایر خلیج فارس، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان آغاز شده است. بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها، سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه های فصلی، رعد و برق و تگرگ، آب گرفتگی معابر به صورت گسترده، سرریز سدها، انسداد راه ها و احتمال تخریب پل ها از پیامدهای احتمالی سامانه بارشی سطح قرمز است. رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه تجارت در نشست علنی مجلس پایان یافت. قانون فعلی تجارت در سال 1303 تصویب شده و با توجه به تحولات عرصه تجارت، بررسی لایحه جدید با هدف تسهیل تجارت داخلی و خارجی از دوره 8 مجلس آغاز و بخشی از آن تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شده بود. نحوه تشکیل، تجزیه و ادغام شرکت‌ها، نحوه برخورد با تخلفات شرکت‌ها، ارائه تضمین در برخی امور تجاری، افزایش ضریب اطمینان فعالیت‌های تجاری و جلوگیری از سوء استفاده‌های مربوط به اعلام ورشکستگی از جمله مواردی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است. در ادامه جلسه طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی تصویب شد که بر اساس آن خلع قانونی برخورد با سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان و کلاهبرداری‌های زیر 100 میلیون تومان برطرف و تکلیف قانونی مراجع انتظامی و قضایی در این خصوص مشخص شد. رئیس مجلس هم در این جلسه از بررسی نوسانات بازار ارز با حضور مسئولان در هفته آینده خبر داد. 137,000 معدی به سامانه معدیان متصل شدند. سخنگوی اقتصادی دولت گفت دولت تا کنون از جریمه فعالان اقتصادی که به سامانه معدیان متصل نشدند خودداری کرده است. آقای خاندوزی:
مجموعاً هم بیش از 1.5 میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده که بخش اعظم اونها، یعنی حدود 57%، از طریق شرکت‌های معتمد این اتفاق افتاده و 40 و چند درصدش هم نه، مستقلن خود معدیان هستن که مستقیم صورت حساب الکترونیکی رو ارسال کردن به سازمان امور مالیاتی. چیزی که در موضوع جریمه پرسیدید، با توجه به اینکه سال اول اجرای و همه‌گیری سامانه معدیان و پایانه‌های فروشگاهی است، ما فعلا از ابزارهایی سعی کردیم بیشتر تشویقی استفاده کنیم و تا کنون اولویتمون واقعا استفاده کردن از جریمه نبوده.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین افزایش اتکای بودجه به مالیات در 3 سال گذشته را نشانه اهتمام دولت به انضباط مالی دانست.
خبر خوب این است که در طول 3 سال گذشته این سهم افزایش پیدا کرده. به عبارت دیگه نسبت درآمدهای پایدار، یعنی مجموع درآمدهای گمرک، سود سهام شرکت‌ها، مالیات، درآمدهای غیر نفتی و غیر از استقراض‌ها، از مجموع درآمدهای دولت سهم درآمدهای پایدار از 45% در سال 1400 و 1401 به 52% در سال 1402 افزایش پیدا کرد و امیدواریم با توجه به ارقامی که در لایحه بودجه 1403 هست بتوانیم به عدد 60% نزدیک بشیم در سال 1403، که خب نشون میده مسیر اصلاح این مشکل ساختاری به شکل جدی داره دنبال میشه.
<تص-> رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی امیر قطر مهمترین موضوع منطقه و جهان را ادامه نسل کشی فلسطینیان در غزه دانست و بر ضرورت تلاش مؤثر برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرد. آقای رئیسی با انتقاد از سکوت مجامع بین المللی در محکوم کردن حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق گفت ایران در اعمال حق دفاع مشروع خود بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد عملیاتی را علیه همان مراکزی که علیه ما شرارت کرده بودند طراحی و اجرا کرد. آقای رئیسی با بیان اینکه عملیات وعده صادق با هدف تنبیه متجاوز با موفقیت انجام شد گفت کوچکترین اقدام علیه منافع ایران قطعاً با پاسخی سهمگین، گسترده و دردناک علیه همه عاملان آن مواجه خواهد شد. امیر قطر هم در این گفتگو درایت جمهوری اسلامی ایران را در طراحی و اجرای پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی ستود و آن را حاوی پیامی واضح و روشن برای همگان دانست. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی تصریح کرد ایران و قطر در همه احوال و شرایط پشتیبان و حامی یکدیگر بوده و هستند. وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل از ناکارآمدی شورای امنیت و محکوم نکردن حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران در دمشق انتقاد کرد. آقای امیر عبداللهیان گفت تنها گزینه‌ای که در برابر ایران باقی ماند دفاع مشروع از خود و تنبیه متجاوز بود. آنتونیو گوترش هم با بیان اینکه اماکن دیپلماتیک باید از مسئولیت برخوردار باشند از موضع ایران برای توقف عملیات بیشتر علیه رژیم صهیونیستی ابراز خرسندی کرد و گفت از اسرائیل می‌خواهد اقدامی انجام ندهد تا از تنش‌ها در منطقه کاسته شود. وزیر امور خارجه همچنین در گفتگو با همتای انگلیسیش گفت ایران از تشدید تنش در منطقه استقبال نمی کند، اما اگر رژیم صهیونیستی به دنبال ماجراجویی باشد پاسخ بعدی ما فوری، قوی‌تر و گسترده‌تر خواهد بود. دیوید کامرون هم در این گفتگو با ابراز نگرانی از تشدید تنش در منطقه گفت از اسرائیل خواسته ایم دست به اقدام نزند. وزیر خارجه چین هم در گفتگو با آقای امیر عبداللهیان با اشاره به حمایت مستمر پکن در شورای امنیت از مطالبات عادلانه ایران از آمریکا بابت استانداردهای دوگانه‌اش انتقاد کرد. همچنین دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای و وزرای خارجه مالزی و عمان در گفتگو با وزیر امور خارجه کشورمان حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را محکوم و از اهتمام ایران برای تحقق صلح و امنیت در منطقه قدردانی کرد. آقای امیر عبداللهیان در این گفتگوها تاکید کرد ایران اجازه نمی‌دهد رژیم صهیونیستی آرامش منطقه را برهم بزند. سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه گفت کشف گور دست جمعی در بیمارستان شفا نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی در حال نسل‌کشی مردم غزه است. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه هم اعلام کرد رژیم اشغالگر 400 فلسطینی را در مجتمع بیمارستانی شفا به شهادت رساند که پیکرهای 9 نفر آنان دیروز از زیر آوار خارج شد. سه شنبه گذشته هم پیکر 381 فلسطینی در اطراف این بیمارستان کشف شد. رژیم صهیونیستی در 2 هفته اشغال و محاصره بیمارستان شفا بسیاری از بیماران و نیروهای درمان آن را به شهادت رساند و بخش‌های زیادی از این بیمارستان را تخریب کرد. بمب‌های منفجر نشده صهیونیست‌ها خطری جدی برای جان غیر نظامیان فلسطینی. یک روزنامه دانمارکی گزارش داده هزاران بمب که اشغالگران بر سر ساکنان نوار غزه ریخته‌اند منفجر نشده است. بر اساس گزارش روزنامه اینفورمیشن اشغالگران در 2 ماه گذشته 45,000 بمب را در نوار غزه فرو ریخته‌اند که از این تعداد 6,000 بمب عمل نکرده است.
خبر ورزشی
همراه میشیم با آقای باغنده و خبرهای ورزشی رو میشنویم.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا با صعود 4 فرنگیکار کشورمان به فینال ادامه یافت. یک نفر هم به دیدار رده بندی رفت. در 5 وزن دوم رقابت ها در شهر بیشکک قرقیزستان امروز سعید اسماعیلی در وزن 67 کیلوگرم با برتری با امتیاز عالی برابر حریفانی از چین، تاجیکستان و ترکمنستان مقتدرانه به فینال صعود کرد. اسماعیلی در دیدار پایانی با رازاک بیشیکیف از قرقیزستان کشتی می‌گیرد. محمد رضا رستمی در وزن 72 کیلوگرم پس از یک تور استراحت نمایندگان چین و قزاقستان رو شکست داد و حریف شینگو هارادا از ژاپن در فینال شد. رسول گرمسیری در وزن 82 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست فرنگیکارانی از کره جنوبی و قرقیزستان رو برد و گام به دیدار نهایی گذاشت. گرمسیری بعد از ظهر امروز در دیدار پایانی با تایزو یوشیدا از ژاپن سرشاخ می شود. محمد هادی ساروی هم پس از یک دور استراحت در وزن 97 کیلوگرم با امتیاز عالی کشتیگیران مغولستان و کره جنوبی را شکست داد و برای کسب مدال طلا با یوسف ماتسیوف از قزاقستان مبارزه می‌کند. امروز همچنین امیررضا دهبزرگی در وزن 60 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست و برتری برابر چین تایپه و تاجیکستان در نیمه نهایی مغلوب شارشنبکوف قهرمان دنیا از قرقیزستان شد و گام به دیدار رده‌بندی گذاشت. دیروز هم در پنج وزن نخست ناصر علیزاده و امین میرزازاده در اوزان 87 و 130 کیلوگرم مدال طلا، پویا دادمرز در 55 کیلو نشان نقره و ایمان محمدی در 63 کیلوگرم مدال برنز دریافت کردند. تیم ملی والیبال ساحلی ایران نایب قهرمان مسابقات تور آزاد آسیایی سامیلا شد. در دیدار نهایی این رقابت‌ها در تایلند تیم ایران با ترکیب عباس پوراسکری و علیرضا آقاجانی با نتیجه 2-0 برابر تیم استرالیایی 2 مغلوب شد و عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد. رقابت‌های تیراندازی جام فدراسیون جهانی با صعود 3 ایرانی به فینال پیگیری شد. در روز چهارم این رقابت‌ها در برزیل، پوریا نوروزیان در تفنگ بادی در رده ششم ایستاد و به فینال صعود کرد. فینال این ماده ساعت 16 امروز برگزار می‌شود و دو نفر برتر سهمیه المپیک می‌گیرند. در بخش بانوان تفنگ بادی هم نجم خدمتی و شرمینه 40 امیرانی با کسب ردایی دوم و هفتم گام به فینال گذاشتند. موریس موتاپائه سرمربی برزیلی تیم ملی والیبال به 39 بازیکن برای حضور در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال فراخوان داد. دور جدید تمرینات این تیم از فردا آغاز می‌شود و امیر غفور، میلاد بادیپور و سید محمد موسوی نفرات شاخص دعوت شده به این اردو هستند. در بازی باقی مانده از هفته هفدهم لیگ دسته اول فوتبال ایران، خیبر خرم‌آباد با یک گل نتیجه را به میزبانش سایپا واگذار کرد و با 61 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند. چادرملو اردکان تیم دوم جدول با تساوی بدون گل در زمین داماش گیلان متوقف شد و فجر سپاسی رده سومی برابر آریو اسلام شهر به تساوی 1-1 رسید. در سایر بازی‌ها هم شهرراز شیراز با یک گل نفت و گاز گشتساران را برد، مثل کرمان 2-0 شهرداری آستارا را شکست داد و دیدار مثل سنگون با پارس جنوبی جم 1-1 مساوی به پایان رسید. و آخرین خبر این که باشگاه فوتبال لیگ برتری تراکتور با درخواست جدایی پاکو خمز اسپانیایی موافقت کرد. قرار است محمد نصرتی دستیار خمز فعلا تمرینات این تیم تبریزی را زیر نظر داشته باشد. سپاس از همراهیتون.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند آنزیم‌های بهبود دهنده را تولید کنند. این آنزیم‌ها در حوزه‌های مختلف مانند خوراک دام و طیور، مواد غذایی و صنایع بهداشتی پرکاربرد است و با هزینه کمتر در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی تولید شده است.
صحبت از آنزیم‌هایی است که علاوه بر استفاده در مواد غذایی در حوزه‌های مختلف از جمله خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیروس رهبری فناور:
برای بهره‌وری بیشتر دام از خوراک استفاده میشه و هم صنعت دام و هم صنعت طیور. اینا کمک می‌کنه که بتونید با هزینه کمتر و مصرف خوراک کمتر بتونید همون بهره‌وری قبلی رو داشته باشید یا با صرف هزینه بیشتر بتونید محصول بیشتری تولید کنید.
البته این محصول در مصارف صنعتی و تولید مواد شوینده هم پرکاربرد است. حامد علایی فناور:
پودر آنزیم رو میایم با آب، مقداری آب اون رو به صورت یک خمیری در میاریم و دستگاه بعد استرونایزر هستش که اونها رو به صورت کروی در میاره و در آخر دستگاه FBD که کارش خوش کردن گرانول هست که رطوبت گرانول رو ازش بگیره و بتونه توی محصول نهایی که پودر شوینده هست استفاده بشه.
با اضافه شدن آنزیم ها به محصولات هم ارتقای کیفیت و هم افزایش بهره وری در محصولات حاصل خواهد شد. اشکان ناظری فناور:
توی حوزه صنعت شوینده ما علاوه بر این که لکه بریمون بهتر میشه و اتفاقات مثل این میفته که ما کاهش زمان شستشو داریم.
مواد اولیه بعد از تخمیر با بهره‌گیری از مهندسی ژنتیک جداسازی شده و بعد از گذراندن مراحل به صورت آنزیم در می آید. محمد رسول خسروی، فناور.
تولید کننده اول آنزیم کشور دانمارک و همچنین آنزیم‌های چینی هم وارد می شه. ولی خب الان با توجه به اینکه توان تولیدش تو ایران هم خدا رو شکر به وجود اومده، باعث میشه که اون واردات هم کاهش پیدا بکنه.
به گفته این مسئولان شرکت دانش بنیان، محصول تولید شده با کیفیت بهتر و با 40% هزینه کمتر از مشابه خارجی در کشور تولید و توسعه پیدا کرده است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان کشورمان دستگاه آموزشی الکتروهیدرولیک را بومی‌سازی کردند. مهندسان سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با هدف تجهیز و ارتقای سطح آموزش‌های فنی و تخصصی این دستگاه را ساختند که می‌تواند نیاز کشور را در حوزه پژوهش و آموزش تخصصی مرتفع سازد. در ساخت این دستگاه متخصصان رشته‌های الکترونیک، مکانیک و برنامه نویسی همکاری داشتند. این دستگاه در مقایسه با نمونه خارجی کیفیت و دقت بالاتری دارد و قیمت آن 1/3 هزینه وارداتی آن است. و نظرسنجی‌ها در آمریکا نشان می‌دهد مردم این کشور دیگر رقابت ترامپ و بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور خواستار نیستند. این نظرسنجی‌ها همچنین نشان داد بیش از نیمی از طرفداران بایدن معتقدند دولت نباید از نسل‌کشی فلسطینیان در نوار غزه حمایت می‌کرد.
حدود 7 ماه مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، همچنان همه چیز حکایت از این دارد که رقابت در انتخابات آبان ماه میان ترامپ و بایدن خواهد بود. الکس لیری، تحلیلگر سیاسی آمریکایی، معتقد است رقابت دوباره این دو نفر در انتخابات برای مردم آمریکا ناخوشایند است.
ما از نظرسنجی ها و همینطور صحبت هایی که با رای دهندگان داریم می فهمیم که مردم امریکا واقعا از رقابت دوباره بایدن و ترامپ در انتخابات خسته و دل زده هستند. اما خب مردم امریکا مصرف کننده چیزی هستند که برایشان آماده شده.
در این شرایط مشکلاتی از جمله ناتوانی جسمی و ذهنی بایدن و همینطور بحران ورود سیلاسا و مدیریت نشده مهاجران مورد انتقاد جدی جامعه آمریکا قرار دارد و به ویژه عملکرد ضعیف اقتصادی و افزایش نرخ تورم باعث ریزش آرای جو بایدن شده است. صحبت‌های آرون زیتنر، کارشناس رسانه‌ای آمریکایی را در این باره می‌شنوید.
مردم هنوز از تورم عصبانی هستند و البته موضوع فراتر از یک عصبانیته و به یک نارضایتی عمومی در کشور تبدیل شده.
نظرسنجی جدیدی که خبرگزاری رویترز به همراه مؤسسه اپسوس انجام داده نشان داد که پایگاه ترامپ در افکار عمومی آمریکا حتی از بایدن هم ضعیف‌تر است. بر این اساس آرای بایدن 41% و آرای ترامپ فقط حدود 37% پیش بینی می شود. بخش دیگری از سخنان آرون زیتنر، کارشناس رسانه‌ای آمریکایی، درباره نامحبوب بودن بایدن و ترامپ در نگاه افکار عمومی آمریکا.
ما می‌دونیم که این نامزدها یعنی ترامپ و بایدن به طور گسترده این نامحبوب هستند و بیشتر مردم آمریکا این دو انتخاب رو دوست ندارند. بنابراین هنوز بخش زیادی از مردم آمریکا درباره انتخابات بلا تکلیف هستند.
نظرسنجی جدید مؤسسه یوگاو نشان داد 57% از آمریکایی‌هایی که در انتخابات قبلی ریاست جمهوری این کشور به جو بایدن رأی داده بودند، معتقدند که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب نسل‌کشی شده و دولت آمریکا نباید از این رژیم حمایت می‌کرد. این وضعیت افکار عمومی آمریکا در حالی که فقط حدود 7 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی این کشور باقی مانده، برای جو بایدن خبر خوبی نیست. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 18:57 دقیقه است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
مثل رودیم توی رفتن، مثل کوهیم توی موندن، ما جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خوشی. شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب بخونید. فقط نیم ساعت. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم و قراره که در این برنامه به سراغ مهمترین کتاب‌های ایران و جهان بریم. با ما همراه باشید.
پشت جلد،
کتابی که امروز برای شما عزیزان در نظر گرفتیم کتاب اتاق تاریک فیل اثر محمد امین زرابی است که از سوی نشر میلکان منتشر شده. خیلی از دوستان وقتی در فضای مجازی ما با هم صحبت میکنیم به من میگن که کتابی رو به ما معرفی کن که فقط داستان نباشه، فقط رمان نباشه. دلشون میخواد در داستانی که میخونن، در رمانی که میخونن، با یک دیدگاه‌های فلسفی هم آشنا بشن. کتاب اتاق تاریک فیل من فکر می‌کنم که یکی از اون کتاب‌ها باشه، کتابی که ادبیات، فلسفه و روانشناسی رو به هم پیوند زده تا بتونه به بسیاری از سوالات بنیادی انسان مدرن پاسخ بده.
ما وقتی بچه‌ایم از اطرافیانمان مدام اطلاعات جمع‌آوری می‌کنیم. رفتار والدین، خواهر و برادر را می‌بینیم و به مرور از آنها الگوبرداری می‌کنیم. بعد وارد مدرسه می‌شویم و معلم‌ها و دوستان هم به جمع الگوهایمان اضافه می‌شوند. خلاصه به این شکل آهسته آهسته به واسطه باورها، امیال و عواطفمان به شخصیتمان شکل می‌دهیم. باورها، امیال و عواطف ما همان شخصیت ما نیستند، بلکه این عناصر مثل یک دستگاه تراشکاری اساس شخصیت ما را شکل می‌دهند. آن اساس همان خود و هویت ماست.
نگرشی تازه به موضوعات اساسی زندگی، بهره‌گیری از فلسفه و حکمت اسلامی، حضور پررنگ بزرگان ادبیات فارسی و طنز و صراحت کلام نویسنده میتونیم بگیم که از شاخص ترین ویژگی هایی هست که ما در این کتاب با اون روبرو هستیم. برگردیم به اصل داستان. فیل در تاریکی عنوان یکی از مشهورترین حکایت های مولانایی که با گذشت قرنها هنوزم برای اندیشمندان جهان حرفهای تازهی برای گفتن داره. این بار نویسنده ای کتاب محمد امین زرابی با الهام از این موضوع و این حکایت کتاب اتاق تاریک فیل رو برای ما به نگارش درآورده تا بتونیم این جهانی که داریم درش زندگی میکنیم رو خیلی بهتر بشناسیم. فکر میکنم مهمترین ابزاری که ما برای این زندگی نیاز داریم شناخت خودمونه. این کتاب یکی از اون کتاب‌هاییه که میتونه به ما کمک کنه که خودمون رو بهتر بشناسیم. در پایان باید بگم که موضوعاتی مثل شکست، پیروزی، عادت‌ها، منفی‌گرایی‌ها از اون دست موضوعات کلیشه‌ای هستن که بارها و بارها با اونها برخورد داشتیم، اما هرگز نتونستیم یک تعریف دقیقی برای اونها داشته باشیم. فکر میکنم که محمد امین زرابی در کتاب اتاق تاریک فیل به سراغ این موضوعات رفته تا به شکلی نوین و جدید به این موضوعات بپردازه، تا ما در این مسیر اندیشیدن به اون مقصدمون که دلیل و چرایی اون اتفاقات هست برسیم. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودی. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که می‌خوانی زمان برای تو متوقف می‌شود. این را از پشت جلد همه کتاب‌ها می‌شود فهمید.
سلام، برا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی. به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون. نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سرا، بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال. پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
اگه شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
رقصت زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم. چشمه عشقایی یادم میرخصد، زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، مرام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم. خاموشم، چون سر گیسویت خانه بردوشم.
ببینم اون سوال تو های
سوال شما چیه؟
ببینم سوالت چیه؟
من چه میدونم آخه؟
ای بپا چوب خطت پر نشه.
آیکیو در رادیو
تو یکی هیچی نگو که چوب خطت پر شده.
چرا میزنی؟
میخنده نخند.
چوب خط
ببشیم مسابقه داری شروع میشه.
فرمانی اشتایی بیار
دیره.
چوب خط.
به 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 به، سلام علیکم، حال احوال شما چطوره؟ حال احوال و مال احوال خوب باشه ان شاء الله. اول سالی چرخ روزگار براتون بچرخه، همه بگن ان شاء الله. اگه کسی چوبلا چرخ روزگار نذاره خوب میچرخه. ان شاء الله بچرخه. نذار دیگه.